الله الرحمن الرحیم. تعریف التناقض. قد عرفت فی ما سبق المقصود من التناقض الذي هو احد اقسام التقابل ولنزعه هنا بعبارة جامعة فنیه فی خصوص القضایا فنقول تناقض القضایا اختلاف فی القضیتین یقتضی لذاتهی ان تکون احداهما صادقتن و الاخرى کاذبتن تا آخر. عرض می شود که در باب احکام و مناسبات بین القضایا فرمودن سه مطلب و سه مسئله مطرح است. مسئله اول در رابطه با تناقض هست که گاهی بین دو قضیه نسبت تناقضه، نسبت ایجاب و سلبه، به گونه ای که از علم به صدق احد القضیتین علم پیدا می کنیم به کذب اون قضیه دیگر و بالعکس، یعنی از علم به کذب احداهما علم پیدا می شود به صدق دیگری، چون اینها متناقضین هستند، هر دو صادق باشند میشد اجتماع نقیزین و هو محال، هر دو کاذب باشن میشود ارتفاع نقیزین، اون هم محال است و ممتنع. بحث ما در این رابطه است که متناقضین باشد. ابتدا اهمیت این بحث و وجه الحاجه به این بحث مطرح است که درس دیروز عنوان شده که این چه فایده ای دارد از حیث منطقی ملاحظه فرمودیم. از اون مطلب که بگذریم، سه بحث و سه مطلب در باب تناقض اینجا مطرحه، به اضافه یه مطلب چهارمی که اون از ملحقات محسوب میشه، مربوط است به انواع دیگری از قضایا که با هم متقابل هستند، اختلاف دارن، متضادان، متداخلان، اونا هم جداگانه حساب دارن. مهمش فعلا باب تناقض. یه مطلب راجع به تعریف تناقض هست، اولین مطلب که از تناقض ما هو. می دانید که کلمه تناقض مصدر باب تفاعل و این سری مصادر همیشه ما بین دو کس باشن، دو طرف داره، تعارض دلیلین در اصول میگن، هیچ موقع یک دلیل خودش با خودش دعوا نداره، تعارض نداره، دو دلیل هستن که با هم ناسازگارن، میشن متعارضین. تضاد همیشه ما بین دو شیء است، دو چیزن به نام اسود و ابیض که با هم متضادن و قابل جمع نیستن. تداخل همیشه ما بین دو شیء است، دو قضیه ان که یکی کلیه است دیگری جزئیه است و جزئیه داخل است در تحت کلیه، از باب این که چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. تناقض هم همین جوره، همیشه ما بین دو چیز است، چه در مفردات میگیم انسان با لا انسان متناقض هستند، انسان تنها که خودش با خودش تناقضی نداره، لا انسان تنها هم همین دو. چه در باب قضایا میگیم زیدون قائم با زیدون لیس بقائم متناقضان هستند، اجتماعشون نشاید در صدق، ارتفاعشون هم نشاید در کذب. این هست مصدر باب تفاعل، ما بین دو شی هم هست، این روشن. البته حالا تذکرن ارز کرد. کلمه تناقض را یک بار تا به حال معنا کردیم در باب مباحث الفاظ، اونجا که الفاظ رو تقسیم کردیم مترادفان، متباینان. متباینان هم اما مثلان هستن، اما متخالفان هستن، اما متقابلان هستن. متقابلان هم یا تقابل ایجاب و سلب دارن، همین تناقض، یا تقابل ملکه و عدم ملکه دارن، یا تقابل تضاد، یا تقابل تزایف. چهار قسم بود. اون قسم اول از اقسام تقابل تناقض یا متناقضین بود که اونجا معنا شد امران وجودیون و عدمی، بینهما کمال المنافره و المعانده، لا یجتمعان ولا یرتفعان. متناقضان دو امری را گویند که همیشه احد وجودیست ایجابیه، دیگری عدمیست سلبیه. بین این دو امر نهایت درجه منافات و منافرت و عناد و دشمنی هست، به گونه ای که هیچ موقع با هم جمع نمیشن و هیچ موقع با هم رفع نمیشن، الا ولابد هر جا یا این نقیض هست و اون دیگری نیست، او بالعکس. در هر ماده ای که باشه، در انسان ولا انسان، یا انسان هست یا لا انسان، در یک شی، در وجود و عدم، یا وجود یستق و یا عدم یستق، و بران متصوری که در ذهن شما آمده، فل خارج اما موجود و اما معدوم، اینا میشن نقیض. و همیشه از متناقضین یک قضیه منفصله حقیقیه درست میشه که هم مانعت الجمع است، هم مانعت الخلو است، اجتماع نشاید، ارتفاع هم نشاید. بنابراین اجمالا در مباحث پیشین با مسئله تناقض آشنا شدیم، ولی اون چی که در باب قضایا الان مطرح است مربوط میشه به خصوص تناقض دو قضیه، نقیزینی که از نوع قضایا باشن نه از نوع مفردات که قبلا بحث شد. تناقض دو قضیه اینجور معنا میکنن: التناقض بین القضیتین عبارت هست از اختلاف فی القضیتین یقتضی لذاتهی ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه. تناقض ما بین قضایا عبارت هست از اون اختلافی که در دو قضیه پیدا میشه و این اختلاف اقتضا میکند ذاتن نه بالعرض، توضیح خواهیم داد، ذاتن نه بالعرض، خواهان این است که اگر احد صادق بود حتما اون دیگری کاذب باشد و اگر این کاذب بود حتما اون دیگری صادق. اینا رو میگن متناقضین. مثلا زیدون قائم و زیدون لیس بقائم متناقضن. نمیشه در آن واحد هم آقای زید ایستاده باشه و هم آقای زید نایستاده باشد، نشسته باشد، قابل جمع نیستن. اختلافون در قضیتین که یقتضی کذابه. در این تعریف مجموعاً چهار نکته نهفته است که باید بررسی بشه. نکته اول کلمه اختلافون، این کلمه جنس تعریف هست، شامل می شود اختلاف ما بین دو مفرد را، انسان ولا انسان اختلاف دارن جمع نمیشن، اختلاف ما بین یک مفرد و یک قضیه را، زید با زیدون قائمون دو چیزن اختلاف دارن. حالا اختلاف که میگیم این جنس اهم است از اینکه قابل جمع باشن یا نباشن. حالا قیدهای بعدی میاد خارج میکنه، اختلاف متداخلان را هم میگیره. موجبه کلیه با موجبه جزئیه اختلاف دارن، یکی کلیست یکی جزئیه، معذالک احد در دیگری داخله. زید با زیدون لیس به قائم، اینا دو چیزن غیر همن، یکی دارای نسبت هست دلالت میکنه بر ذات و صفت، یکی دارای نسبت نیست فقط بر ذات دلالت میکنه. و همچنین اختلاف بین دو قضیه همه را میگیرد، اختلافون اعمه بین المفردین، بین القضیتین، بین المفرد و القضیه هم. این یک کلمه. قید دوم فل قضیتین، این میشه فصل اول، فصل اول تعریف. بدین وسیله اختلاف بین مفردات خارج شد، اونا مورد بحث نیست. حالا چرا این قید را آورده فل قضیتین؟ آقایون دو سه جهت براش گفتن، مهمم نیست، حالا اشاره میکنم میگذرم، در حاشیه اینا مطرح شده. گفتن که این تقیید یا برای این است که اصلا در مفردات تناقض نداریم، تناقض هرچه هست مال جملاته، لذا گفته بین القضیتین یا فل قضیتین، یه وجه. یه عده گفتن نه، تناقض در مفردات هم هست، ولی تناقض بین المفردات برمیگرده به تناقض بین الجملتین. وقتی میگیم انسان و لا انسان تناقض دارن، در حقیقت به منزله این است که گفته باشیم الانسان موجودون با الانسان لیس به موجودن تناقض دارن، هازا انسانون با هازا لیس به انسانن تناقض دارن، و الا خود مفهوم که معنا ندارد، هر مفهوم خودشه، کاری به غیر نداره. یه دم گفتن که وجه و تقیید این است که تناقض مال مفردات، مال قضیتین تنها نیست، در مفردات هم هست، و تناقض بین المفردات هم به قضیتین بر نمیگرده، اون جدا، اینم جدا، و هو الحق، حقم همینه، انسان ولا انسان تناقض دارن، زیدون قائم و زیدون لیس بقائم هم تناقض. منتها این که تقیید کرده بین القضیتین یا فل قضیتین، چون بحث ما در اینه، بحث ما در منطق در تناقض قضیتین هست، تناقض دوتا مفرد محل بحث ما نیست، ولذا این قید را آورده برای اینکه مشخص بکند که ما اینو بحث داریم. از اول هم میگن التناقض بین القضیتین معناش اینه، تناقض منطقی اینه، موضوع بحث منطق قضیه است، راجع به قضیه بحث میکنه، تصدیقات هست، خب احکامش رو باید روشن بکنه، یکی از احکام قضایا همین مسئله تناقض، نقیض این شدن چیه، شرایط نقیض بودن چیه، فلان. اینم دو کلمه. کلمه سوم این است که یقتضی این اختلاف لذاته، تارتن تنافی، تنافی ذاتیه، یعنی این دو قضیه ذاتن و واقعا با هم متنافیان، متناقضان، در ضمن هر ماده ای که پیدا بشن قابل جمع نیست. تنافی گاهی اینجوره، مثلا موجبه کلیه با سالبه جزئیه تناقض داره، در هر ماده ای که شما حساب بکنید، انسان و حیوان، نمیشه هر دو صادق باشن، هم کل انسان حیوان، هم بعض الانسان لیسه به حیوان، نمیشه. در مورد انسان و جسم نامی حساب بکنید، فرس و حیوان حساب بکنید، هر چی که دلتون میخواد، اینا وقتی متناقضان شدن در ضمن هر ماده ای که باشه قابل جمع نیستن، این میشه اختلاف ذاتی، تنافی ذاتی، به ذات که بود دیگه مورد فرق نداره، در این ماده باشن یا در ماده دیگر قابل جمع نیست. الا ولابد، یا موجبه کلیه حق است و سالبه جزئیه باطله، یا سالبه جزئیه حق است و موجبه کلیه باطله. حالا بعدن روشن میشد که تناقض بین چی و چی هست، متناقضین دو طرف ها چی هست، از این محصورات اربع این چنین نیست که همه با هم تناقض داشته باشن، بعضی با بعضی دیگر حالا روشن میشه. همیشه موجبه کلیه با سالبه جزئیه، سالبه کلیه با موجبه جزئیه. خواهیم روشن کرد که هیچ موقع دو سالبه کلیه با هم متنافیان نیست، دو تا موجبه کلیه با هم متنافیان نیستن. حالا اینا بعدن میاد، الان معطل نشه. بنابراین قید لذاته برای این است که تنافی ذاتی باشه. ذاتی که شد، از ذات که جوشید، در ضمن هر ماده‌ای باشه فرق نداره. موجبه کلیه با سالبه جزئیه متناقضن، در ضمن انسان و حیوان باشد یا در ضمن فرس و حیوان یا در ضمن شیء دیگه. گاهی تنافی بالعرضه، روی یک ماده خاصیه، به خاطر اینکه در این قضیه یه خصوصیتی هست متنافیانن، و الا در غیر این تنافی نیست، میشه تنافی عرضی. فرض بفرمایید که شما میگید زیدون انسانون با زیدون لیس به ناطقن متنافیانه، نمیشه هر دو صادق باشه، هر دو کاذب باشه. اگر اولی صدق است دومی کذبه، او بالعکس. اما این زیدون انسان با زیدون لیس به ناطق تنافی ذاتی ندارن، برای که محمول ها دوتاست، یکی انسانه یکی ناطق هست، اشکالی نداره هر دو صدق باشه. کمایی که در ماده دیگر زیدون انسان، زیدون لیس به کاتب، هر دو صدقه. زیدون انسان، زیدون لیس به مثلا عالم، هر دو صدقه، ماده که عوض میشه. ولی در این مورد که هر دو جمع نمیشن، نمیشه هر دو صادق باشن، ویژگی داره. خصوصیتش این است که اون انسان با ناطق، این دوتا محمول در دو قضیه، اینا متساویانن به تساوی کلی. کل انسان ناطق و کل ناطقین انسان، وقت نمیشد بر زید هم انسان صدق بکند ولی ناطق صدق نکنه، اینا متساویانن، همه افراد هم را شامل میشن. بر هر فردی انسان صدق کرد، ناطق هم صدق میکنه دیگه، نمیشه لیسه به ناطق هم باشه. این جهتش اینه، اینا چون متساویان هستن نمیشود با هم صادق باشن، هم انسانون درست باشه هم لیسه به ناطقین. نه، اگر انسانون صدق کرد ناطقون صدق میکنه دیگه، لیسه به ناطق غلط. این مال اینجا. یا مثلا در بعض موارد شما ملاحظه میفرمایید که کل انسان حیوان، کل انسان حیوان و لا شیء من الانسان به حیوان، اینا چی هن؟ متناقض هن. یعنی نمیشه هر دو صدق باشه، هر دو کذب باشه. کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به حیوان، یا بعض الانسان لیس به حیوان مثلا، اینا نمیشه هر دو صادق باشه. کل انسان حیوان با لا شیء من الانسان به حیوان صدق ندن، یا اولی درسته هر انسان حیوان است، یا دومی صحیح است هیچ انسان حیوان نیست. این به خاطر خصوصیت، نه ای که موجبه کلیه با سالبه کلیه تناقض دارن، نه، خواهیم گفت تناقض ندارن، به خاطر خصوصیت مورد. خصوصیت این است که در این قضیه موضوع اخص، محمول اعم است. وقتی عام و خاص شد، موجبه کلیه تنهاش صدقه که کل انسان حیوان، دیگه نمیشد سالبه کلیه هم صدق باشد که لا شیء من الانسان به حیوان، نمیشه. موضوع اخص شد، محمول اعم شد، حتما این ایجابش درست دیگه، سلبش درست. اما اگر آمد یه مورد موضوع اعم شد و محمول اخص شد، ممکنه هر دو کاذب باشه. کل حیوانن انسان، کل حیوانن انسان، این کذبه، همه حیوانات انسان نیست، فرس هم داره، بقرم. بلا شیء من الحیوان به انسان، هیچ حیوانی هم انسان نیست، اینم کذبه. هر دو کلی هستن، موجبه سالبه هر دو کذبن، موضوع اهمه. خب اگر چنانچه عرض میشد اون موجبه کلیه با سالبه کلیه متناقضین بودن، باید همه جا باشن، در ضمن هر ماده میبینیم اینجا نیستن، هر دو کاذب در آمد. اگر نقیضین بودن که ارتفاع نقیضین نمیشد، ارتفاع نقیضین محال است، حتما باید یکی صدق باشه دیگه. این معلوم میشه مال خصوصیت مورده. در اون مورد که میبینیم کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به حیوان، نمیشه هر دو صدق باشن، نمیشه هر دو کذب باشن، به خاطر این است که موضوع اخصه، محمول اعم است، عام و خاص با هم صدق دارن، نمیشه کذب باشه. اما اگر موضوع اعم شد، محمول اخص شد، ممکنه هر دو کاذبه باشن، هیچ کدوم صادق نباشن. و اگر نقیزین بودن چنین نبود ارتفاع نقیزه. پس اینا بالعرضه لخصوصیت مورده، ویژگی است که در بعضی قضایا پیدا میشه که اون موجب میشد اگر احد صادق بود دیگری کاذب باشه. و ما بحثمون در تناقض اون تنافی ذاتی است، این مورد اون مورد نداره، منطقی کلی بحث میکنه، قانونی بحث میکند، به گونه ای باید باشد که در ضمن هر ماده ای که این پیدا شد الا ولابد احد صادق باشه دیگری کاذب باشد، نه ای که هر دو بتونن صادق باشن یا هر دو بتونن کاذب باشن. اینم قید لذات، تنافی ذاتی باشه، در ضمن هر ماده ای باشد، نه تنافی عرضی، موجبه کلیه با سالبه جزئیه تنافی ذاتی دارد، ولی موجبه کلیه با سالبه کلیه این چنین نیستند. لذا دیدیم جا به جا مسئله فرق. آخرین نکته در این تعریف قید چهارم این است که ان تکون احداهما صادقه و الاخرى کاذب. این مخصوص تناقضه. در متضادین هم دو قضیه که با هم تضاد دارن، اونجا هم اختلافون فی القضیتین یقتضی لذاتی فلان، اونجا هم اختلاف است. ولی اونجا این چنین نیست که اگر احد صادق بود دیگری کاذب باشه، اون دیگری کاذب بود این صادق باشه، نه، در متضادین گای ارتفاعشون ممکنه، اجتماعشون محال است، ولی ارتفاعشون ممکنه، هر دو با هم باشه. مثلا الجسم، هاز الجسم اسود، هاز الجسم ابیض، نمیشه هر دو باشه، ولی میشه هیچ کدوم نباشه، احمر باشه. اونی که اگر احد صادق بود دیگری حتما کاذبه و اگر احد کاذب بود دیگری حتما صادقه، نه اجتماعشون ممکن است نه ارتفاعشون، این مخصوص متناقضین هست، متناقضین هستن که الا ولا بود یه همچین تنافی دارن که اجتماعشون محال است، ارتفاعشون هم. پس این قید آخری هم مخصوص متناقضین شد، متضادین کنار، عدم و ملکه کنار، عدم و ملکه هم اینجوریه، زیدون اعما زیدون لیس به اعما، اینجا جمع نمیشون ولی در دیوار هر دو مرتفع میشن، دیوار نه اعماست و نه لیس به اعما، نه بیناست نه نابینا، اونجا ارتفاعشون ممکنه. اونی که هیچ کجا ارتفاعش نشاید و اجتماعش نشاید مخصوص متناقضه. خب این بیان تعریف تناقض. اجمالاً روشن شد که تناقض بین چی و چی میتونه باشه و بین چی چیزهایی نمیتونه باشه و حالا تفصیلاً هم اینها مطرح میشه. مطلب دومی که در باب تناقض عنوان میشه شروط تناقضه، که از دیدگاه منطقی این مهمه. دیروز هم اشاره شد که این چنین نیست که شناخت نقیزین آسان باشه. یک کسی میگه که خب معلومه دیگه، هر جا ایجابی بود و سلبی بود کار تمامه، موضوع یکی، محمولم یکی، یکی موجب است یکی هم سالبه، بگیم متناقضن. ولی اشاره شد که نه، این چنین نیست، ممکن است ایجاب و سلب باشه، هر دو صدق باشن، بعض الانسان حیوان، بعض الانسان لیس به حیوان، هر دو صدق، یا هر دو کذب باشد، کل حیوان انسان، لا شیء من الحیوان به انسان. صرف این که ایجاب و سلب بود که کار تمام نیست، شرایطی داره، حدودی داره، باید این حدود رو منطق بیان بود. مجموعاً شرایط تناقض رو به دو بخش تقسیم میکنن، شرایط اختلاف، شروطی که باید از اون جهات متناقضه مختلفین باشن، شرایط اتحاد، وحدت، جهاتی که باید از اون جهات متناقضین متحد باشن، یکی باشن، به الا تناقض نیست. جهات اختلاف سه جهت، کمیت، کیفیت، جهت، اون بیان میشه. جهات اتحاد رو منطقیین مختلف بیان کردن و بعض رو گفتن همه جهاد برمیگرده به یک جهت، بعض رو گفتن برمیگرده به دو جهت، بعض یا سه جهت، بعض یا چهار جهت، بعضی ها 12 جهت گفتن، بعضی ها 9 جهت گفتن. اجمالا اون چه که مشهور است و معروف است بین مناطق از قدیم این است که در 8 جهت متناقضین باید اتحاد داشته باشند. اگر در این جهاد متحد بودن، البته اجتماعشون نشاید، ارتفاعشون هم نشاید. اگر در یکی از این جهاد متحد نبودن ولو در سایر جهاد باشن، نه اجتماعشون شاید، ارتفاعشون هم شاید. اینا مهم. نوع کسانی هم که میگن مارکسیست ها مادیون میگن ما قبول نداریم، مبدأ تناقض رو انکار میکنن، میگن کی گفته اجتماع نقیض این محال؟ به خاطر این است که این شرایط رو در نظر نمیگیرن. یک گوشه این شرایط در اونجا خلل داره، لذا موجب میشد که اون حرفا رو بزنن که اجتماع نقیض این ممکنه، بلکه ضرورت هم داره. تازه اونی هم که اونا میگن اصل تضاد درونی اشیا هست، که اون با تناقضی که ما میگیم خیلی فرق داره. تضاد امرون تناقض، قاطی پاتی کردن یه چیزایی بلبشوی درست کرد. به هر حال رعایت این شرایط مهم. و این مجموعه 8 شرط در 2 بیت فارسی مجتمع شده، مشهوره، معروفه. در تناقض 8 وحدت شرط دان، این وحدات سمانیه بهش میگن، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. بعضی هم میگن در آخر از زمان، قوه و فعل است در آخر از زمان. حالا این 8 تا رو یکی یک حساب میکنه. وحدت اول، وحدت در موضوع، متناقضین باید موضوعشون یکی باشه. پس اگر موضوع متعدد شد تناقضی نیست. فرض کنید میگیم العلم نافعون الجهل لیس بنافعین، تناقضی ندارن، موضوعشون دوتاست، یکی موضوعش علم است یکی موضوعش جهل است، مانعی ندارد که یکی چیزی براش اثبات بشه دیگری همین صفت ازش سلب بشه. العلم نافع، الجهل لیس بنافع، این یک وحدت موضوع. باید موضوع هر دو علم باشد یا موضوع هر دو جهل باشد، میبینیم تناقض درست میشه. دو، وحدت در محمول، محمولشون هم یکی باشه. اگر محمول ها متعدد شد باز تنافی نیست. فرض بفرمایید که العلم نافع، العلم لیس بزارن، تناقضی ندارن، یکی محمولش نافعون هست یکی محمولش زارون هست، اشکالی نداره، باید وحدت محمول داشته باشن. العلم نافعون، العلم لیس بنافع، میبینیم تناقض میشه. العلم زارون لیس بزارن، میبینیم تناقض، محمولم باید یکی باشه. سوم، وحدت در مکان داشته باشن، مکان هم یکی باشه. فرض بفرمایید که میگیم الارض مسبعه یا مسبعه، زمین شیرزار است، بیشه شیران است. جای دیگه میگیم الارض لیست به مسبعه، زمین محل شیران نیست، تناقضی ندارن، چون اون اول که میگیم الارض مسبعه یعنی اون ارض جنگل، اون جنگل فلان جای دنیا، اون محل شیران است، محل درندگان است. این ثانی که میگیم الارض لیست به مسبعه یعنی شهر، یعنی سرزمین آباد، مزرعه، باغ، اونجایی که جای شیر نیست، جای درنده نیست، از تناقضی ندارن. اگر گفتیم این ارض مسبعتون و همین ارض لیست به مسبعه، شیرزار نیست، تناقضه، ولی این ارض کذا اون ارض دیگه کذا، تناقضی نداره. الارض مخصبتون، حاصل خیز است، الارض لیست به مخصبه، حاصل خیز نیست. منظورمون از اون اولی که حاصل خیز است یعنی این اراضی کنار دریا، این اراضی کنار شهر، این اراضی داخل شهر، باغها، مزارع، اینایی که آب بهش میرسه. منظورمون از اون که الارض لیست به مخصبه، حاصل خیز نیست، اون کبیره، اون زمینی است که در بادیه است، در بیابان برهوت، در صحرای بی آب و علفه، اون البته آباد نیست، حاصل خیز هم نیست، باید مکانها یکی باشه. اگر از این موضوع این مکان اراده بشد یکی مکان دیگر، تنافی با هم ندارد. وحدت در مکان. چهارم، وحدت از حیث زمان هم داشته باشند، زمانشون یکی باشه. فرض بفرمایید که اگر شما بگید باران آمد، بعدم بگید باران نیامد، تناقضی ندارن. در جایی که مرادتون از آمد پریروز باشه، از نیامد دیروز باشه، دو زمان. اما اگر هر دو یک زمان شد، هر دو یک لحظه شد، البته خواهیم دید که متناقض هم هستن. باید وحدت در زمان هم داشته باشن، زمان هم یکی. پنجم، وحدت شرط، شرطشون هم یکی باشه. اگر شرط ها متعدد شد باز تنافی ند. فرض بفرمایید که شما میگید فلان دانش آموز ناجحون موفق میشه آخر سال، جای دیگه هم میگید همون دانش آموز آخر سال موفق نمیشه، مردود میشه، هم قبول میشه هم مردود میشه. این دوتا شرط داره. موفق میشه اگر جدیت کنه، این اجتهاده. موفق نمیشه اگر جدیت نکنه، تنبلی بکنه. پس شرط ها دوتاست. اگر با یه شرط گفتیم این است و این نیست، تناقض میشه. اگر با یک شرط گفتیم موفق میشه، تلاش بکنه، با شرط دیگه گفتیم موفق نمیشه، تلاش نکنه، تناقضی نداره. وحدت شرط هم لازمه. این پنج. ششم، وحدت اضافه. اضافه شون هم باید متحد باشه. اگر اضافه ها متعدد شد، تناقضی نیست. مثلا یک جا میگیم که الاربعتو نصفون، عدد چهار نصف. یک جا میگیم الاربعتو لیست به نصف، چهار نصف نیست. عجب تناقض. نه، الاربعتو نصفون به نصف به ثمانیه بل اضافه به عدد هشت، لیست به نصفون به نصف به عشره عدد ده. مثلا نسبت ها فرق داره، اضافه ها فرق داره، تنافی نیست. هازا ابون هازا لیس به ابن، تناقض نیست. هازا ابون نسبت به زید، لیس به ابن نسبت به امر. نسبت ها و اضافه ها باید دید. اگر گفتیم الاربعتو نصفون به لیس به نصفون، هر دو به نسبت به ثمانیه بود، خواهیم دید که جمع نمیشه. هر دو نسبت به عشره بود، خواهیم دید که جمع نمیشه. ولی اگر یکی نسبت به این یکی نسبت به دیگری، اشکالی نداره، باید نسبت ها. آقای زید معلم امر است، آقای زید شاگرد امر است، در یک آن نمیشه هم معلم. ولی اگر نسبت ها، این معلم است به نسبت به علم معقول، متعلم است نسبت به منقولات، نقل میکنن نسبت به خواجه و علامه. مثلا خواجه معلم علامه بوده در معقولات، خواجه طوسی، علامه معلم ایشون بوده در منقولات، اشکالی نداره. مبادله خیلی پیش میاد که اون عالم مثلا فردی آمده پیشش درس بخونه، میگه بسیار خوب، من به شما ادبیات عرب درس میدم یا فلسفه درس میدم یا ریاضیات درس میدم، تو هم به من زبان انگلیسی درس بده. مثلا مانعی نداره، هر کسی هنری داره هنرشو به اون میآموزه، اشکالی هم نداره. و جالب است که علامه میگه 20 سال که با خواجه بودم مکروهی ازش مشاهده نکردم. خواجه طوسی با اون عظمت مکروهی ازش مشاهده نشده. وقتی هم میمیره وصیت میکند، در کاظمین مدفونه، وصیت میکند که بالای قبر من ننویسید استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی، من در کنار حرم مطهر کاظمین حضرت کاظم علیه السلام اینها دفن میشم، بالای قبرم بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بالوسیر. این براش ارزشه. و الا هیئت دانستن که خیلی ها هیئت میدونن، رصد کردن ستاره ها در رصدخانه مراغه خیلی ها رصد کردن میکنن، گرچه اونا پیشتازن، ارزشه. حکیم بودن، حیوی بودن، ریاضیدان بودن همش مهمه، ولی این ایمان، ولایت، اعتقاد اینجوری مهم است که و کلب و انباستون زرا. برای مرحوم آیت الله العظما بروجردی خیلی چیزا مهمه، ولی این مهمتر است که وقتی به در حرم میرسه یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، این ارزش. برای علامه طباطبایی خیلی چیزا مهمه، ولی وقتی به حرم امام رضا میاد از همون اولین در شروع میکنه در و دیوار رو میبوسه تا میاد به حرم، این ارزشه، این ایمان، این چنینی، چون هرچه هست مال اهل البیت، مال این خانواده است، دیگران هم هرچه دارن از اینجا دارن. خود ائمه فرمودن شرقا او غربا فلن تجدا علما نافعا الا من عندنا اهل البیت. بی خود بیراه نرید، به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، اون علم نافع در این مکتبه، در مکتب اهل البیت، چون اینا با وحی مرتبطن و هرچی میگن سخن خداست. این هو الا وحیون یوها، مال پیغمبره و ائمه هم که هرچه دارن از اون حضرت دارن، از خودشون چیزی ندارن. الا ای حاله، اینم باید باشه، وحدت در چی رو میگفتیم؟ اضافه نسبت. اینم ششمین. هفتم، وحدت در جز و کل، جز و کل. اگر در موجب حکم برای کل ثابته، در سالبن برای کل، از کل سلب بشه. برای جز ثابته، از جز سلب بشه. اگر یک جا برای جز بود یک جا برای کل، تنافی ندارن. فرض کنین میگیم که سرزمین ایران آباد است، سرزمین ایران غیر آباد است، تنافی ندارن. چون اونجایی که میگیم آباد است مال بعضه، اینجایی که میگیم غیر آباد است یعنی کل، همش آباد نیست. خب بله، کبیر هم داره ولی بعضش آباد، کل و بعض. میگیم زیدون ابیض، زیدون لیس به ابیض. اونجایی که میگیم ابیض یعنی چهرهش ابیضه، یا تنش، بدنش ابیضه، یا اسنانش، دندونهاش ابیضه. اونجایی که میگیم لیس به ابیض یعنی صورتش لیس به ابیض، منافاتی نداره. اگر کل بدن ابیض و کل بدن لیس به ابیض، این تنافی داره. اگر جز ابیض جز دیگر لیس به ابیض، تنافی با هم نداره، جز و کل. و هشتم، وحدت در قوه و فعل. اگر این موجبه بالقوه است، سالبه هم بالقوه باشه، میشه تنافی. بالفعل است، اونم بالفعل باشه، میشه تنافی. اگر یکی بالقوه باشد یکی بالفعل باشد، اشکالی نداره، تنافی نداره. زیدون مجتهدون، الان که طلبه است، تازه شروع کرده به درس، خیلی هم اون اولش اخلاص داره که انشالله تا آخرش هم باشه. زیدون مجتهدون، بهش میگه آقا مجتهد، و زیدون لیسه به مجتهدن، تناقض نیست. زیدون مجتهدون بالقوه، زیدون لیسه به مجتهدن بالفعل، تناقضی ندارن، قوه است و فعلیت. فلان دانشجو اولین سال دانشگاهشه، میگیم زیدون طبیب، زیدون لیسه به طبیب، طبیبون بالقوه، لیسه به طبیبن بالفعل، اشکالی نداره. زیدون میت، زیدون لیسه به میت، میتون بالقوه، در آینده میمیره، کل نفس ذائقه الموت، انک میت و انهم میتون، و لیسه به میت بالفعل، همکنون البته میت نیست، زنده است، راه میره، غذا میخوره، کار میکنه. چه اینا بود وحدات ثمانیه‌ای که مشهور اینا رو ذکر کردن. در تناقض هشت وحدت شرط دان، همه اینا که بود البته قضیته میشن متناقضتین. خب علاوه بر این وحدات ثمانیه که مشهور گفتن از قدیم، یک وحدت نهمی، وحدت تاسعه‌ای مرحوم صدر المتعلهین اضافه کرده، از 367 سال پیش این وحدت مطرح شده، و اون وحدت در حمل است. قضیته این وقتی متناقضته این هستن که حملشون هم یکی باشه. توضیح قبلا گفتیم حمل از یک نظر دو قسم میشه، حمل اولی ذاتی، حمل شایع ثنائی. حمل اولی ذاتی حمل مفهومی است، الانسان حیوان ناطق. حمل شایع ثنائی حمل مصداقی است، الانسان کاتبون، یعنی افرادش کاتبون، نه مفهومش، مال افراده. الانسان لفی خسر، مال افراده، حمل شایع. خب این دوتا حمل رو، اگر چنانچه دو قضیه هر دو حملشون اولی بود، تناقض دارن. هر دو حملشون شایع بود، تناقض دارن. اگر یکی حملش اولی بود دیگری حملش شایع بود، تناقض نیست. فرض کنید الجزئی یا جزئیون، مفهوم جزئی جزئی است،
یعنی یمتن و صدق و علا کسیرین بین من
الجزئی و لیسه به جزئین کلیون،
یعنی خارجن در خارج جزئی بر زید یستق و بر امر یستق و به حمل
تنافی ندارن. الجزئی جزئیون به حمل اولیه ذاتی، یعنی مفهومون یمتن صدق و علا کسیره. الجزئی لیسه به جزئین کلیون به حمل شایع صناعی، یعنی در خارج افرادش زیاده مصادیقش زیاده تنافی ندارن. هر دو به حمل اولی بود قابل جمع نیستن که هم مفهوم یمتنه باشد هم لا یمتنه. هر دو به حمل شایع بود قابل جمع نیستن که در خارج جزئی هم بر کثیرین مصداق داشته باشه و هم بر کثیرین مصداق نداشته باشه نمیشه. ولی یکی به حمل اولی یکی به حمل شایع جهات فرق میکنه، حمل ها فرق دارن، تنافی هم در کار نیست. مرحوم ملا صدرا با این بیانیه خیلی مشکلات فلسفه رو حل کرده. الجزئی و جزئیون یکی از اون نمونه هاشه و خیلی نمونه های دیگری که به اصول هم این مباحث سرایت کرده، در اصول هم در باب اجتماع امر و نهی در جاهای دیگه از این مباحث استفاده میکنه. اینها بود مجموعاً وحدات ثمانیه یا تسعه، نه تا وحدت که معتبره و اما از سه جهت متناقضین باید اختلاف داشته باشن، یکی از حیث کمیت، یکی از حیث کیفیت، یکی هم از حیث جهت که جهتش مال درس بعد. از حیث کیفیت باید اختلاف داشته باشد، یعنی یکی موجبه بود دیگری سالبه باشه، زیرا اگر هر دو موجبه بودن ای چه بسا هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن و نقیزین اینجور نیستن. هر دو صادق، کل انسان حیوان، بعض انسان حیوان، هر دو موجبن، فرض نیست که کیفیت فرق نداره، هر دو موجبن، هر دو صادقن، هم کل انسان حیوان صادقه هم بعض انسان حیوان، اثبات چه که نفی معدا نمی کنه. پس ملازم میکنید که اگر اختلاف در کیف نداشتن، موجبتین بودن، ممکنه هر دو صادق باشه و نقیزین اجتماعشون نشه، ممکنه هر دو کاذب باشه. کل انسان حجر، بعض الانسان حجر، هر دو دروغه، نه کل انسان حجر درسته نه، هر دو کاذبه. اگر نقیزین بودن اجتماع نقیز، ارتفاع نقیزین نشاید. اونجایی که هر دو سالبه باشن کذالک، ممکنه هر دو صدق باشه، ممکنه هر دو کذب باشه. هر دو صدق باشد، لا شیء من الانسان بفرض، بعض الانسان لیسه بفرض، هر دو صدقه. هر دو کذب باشن، لا شیء من الانسان به حیوان، بعض الانسان لیسه به حیوان، هر دو دروغه. و اگر اینا نقیزین بودن اجتماعشون نمیشد، ارتفاعشون نمیشد. بنابر این باید در کیفیت فرق داشته باشن، در کیفیت فرق داشته باشن، یعنی یکی موجبه بود دیگری سالبه باشد، هر دو موجبه تناقض ندارن، هر دو سالبه. دو، در کمیت هم اختلاف داشته باشن، یعنی یکی کلیه بود دیگری جزئیه باشه، بنابراین اگر هر دو جزئیه بودن ممکنه هر دو صادق باشن. بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان، هر دو صدقه جزئیان، یکی موجبه یکی سالبه، هر دو هم صادقن. اونجایی که هر دو کلی باشن ممکنه هر دو کاذب باشن. کل حیوان انسان، لا شیء من الحیوان به انسان، هر دو کاذبه. وقتی تنافی دارن که یکی کلیه باشد دیگری جزئیه باشد، چه این که یکی موجبه باشد دیگری سالبه باشد، وقت با این دو تا شرط همیشه تناقض در محصورات اربعه بین موجبه کلیه است با سالبه جزئیه و بین سالبه کلیه است با موجبه جزئیه. این تا اینجا و تتمه بس میمونه برای درس بعد. و ربما یظن، اون چند سطر درس قبل، چه بسا گمان می شود این که معرفت به شناخت نقیز قضیه امرون ظاهر، دیگه آسان از زیدون قائم با زیدون لیسه به قائم نقیزن دیگه، ما چرا بریم بحث بکنیم یک بابی برای این عنوان بشه. همانند معرفت و شناخت نقایز مفردات که آسان بود، کل انسان و لا انسان، یه لا بر سرش در میاریم دیگه، به قول
اون بندگان خدا عربی آسانه، به هر کلمه یه الف بلام در میاریم میشد عربی، ال پنیر مثلا، ال چی مثلا. خب اینم همینجوره، مفردات نقیزش آسانه است، یه لا میاریم میشد لا انسان، لا انسان رو لاشو برمیداریم، کلاشو برداشتیم شده انسان. التی یکفی، اون مفرداتی که یکفی درش اختلاف ایجاب و سلب، سلب داشتن و نداشتن، لا داشتن و نداشتن، این بلکه نل امر، نه این چنین نیست، مطلب لیسه به این سهولت و آسانی در نقیز قضایا. چرا؟ یزی اجوز، دلیل داریم، ممکنه، جایزه، انتکون موجبه و سالبه صادقتین معن، با اینکه ایجاب و سلب دارن هر دو صدق باشن یا هر دو کذب باشن. مثل بعض الحیوان انسان صدقه و بعض الحیوان لیسه به انسان، بازم صدقه. باید دید که معیار چیه، مطلب چیه. اون بعضی که در اونجا موضوع است با این بعضی که در اینجا موضوع است فرق داره، موضوع ها دوتان. و یجوز و انتکون ها قضیتین هر دو کاذبتین معن، با اینکه یکی موجب است یکی سالبه، هر دو کاذب، صرف ایجاب و سلب نشد، تناقض، هر دو کاذب باشن. و اگر اینا نقیزه این بودن ارتفاعشون نمیشد. مثل کل حیوان انسان، لا شیء من الحیوان به انسان، هر دو کذبه. اگر نقیز این بودن که ارتفاعشون محال بود، اون اولی هم اگر نقیز این بود که اجتماعشون محال بود، حالا که جمع شد. علیه بنابر این بیان لا غنا، بی نیازی نیست برای باحث ان رجوع الى قواعد تناقض المذکور در علم منطق، شروطی که داره لتشخیص نقیز کل قضیته، تا بداند که چی با چی متناقضه و چی با چی متناقض نیست. تعریف و تناقض، قد عرفت فی ما سبق، در مباحث الفاظ طبق کتاب بنده صفحه 51-52 اونجا که راجع به مترادفان و متباینان بحث میکردیم، اقسام تقابل، اونجا عرفت فی ما سبق مقصود از تناقض را، اون تناقضی که اون یکی از اقسام چهارگانه تقابل بود، مقصود چی بود؟ امران وجودیون و عدمی که بین هما کمال المنافره، لا یجتمعان ولا یرتفعان، این مال اونجا. بل نزعه، این مقصود از تناقض را هنا در باب قضایا یک عبارت جامعتر و فنی و اصطلاحی و علمی در خصوص باب قضایا، که دیگه تناقض مفردات رو کنار بگذاریم. فنقول تناقض القضایا اینه، اختلافون فی القضیته، پس مفردات خارج شد، یقتضی این اختلاف لذاته، پس اونجایی که تنافی عرضی هست لخصوصیت مورد هست خارج شد. انتکون احداهما صادقه و الاخرى کاذبه، اونجایی که میتونن هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن هم خارج شد، در متضادین ولو جمعشون نشاید ولی ارتفاعشون ممکنه، اونم بکنار. بلابد من قید لذاتی، همه چهار قید رو من توضیح دادم، ایشون قید لذاتی رو بیان میکنن. لابد من قید لذاتی در این تعریف، چرا لابد؟ چون که شنچین است ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالفشون را، اختلاف فاعل یقتضی، تخالف مفعولشه، یقتضی اختلاف القضیتین تخالف قضیتین را در صدق و کذب، یکی صادق بود دیگری کاذبه، بلکه لا لذات الاختلاف، نه به خاطر ذات نفس اختلاف، تنافی تنافی ذاتی نیست که در ضمن هر ماده‌ای بود همچنین باشه، بل امر آخر، خصوصیت مورد، اون امر آخر نیست که چون موضوع اخص از محمول است نمیشه هم موجب صادق باشد هم سالبه، اگر موضوع اهم شد ممکنه هیچ کدوم صادق نباشه. مثلا به امر آخر، اون امر آخر رو ما دو جور حساب کردیم، زیدون انسان، زیدون لیسه به ناطق، که اونجا محمول ها تساوی داشتن، این یه حساب، یه حساب که ایشون داره. مثل کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان به حیوان، اینا البته یکی صادق بود دیگری کاذبه، اما تنافی ذاتی نیست بین موجبه کلیه با سالبه کلیه. فنو شنچین است لما کان موضوع انسان اخص از محمول حیوان، صدقت اهدل کلیتین، که اون اولی باشه و کذبت الاخرا که انسانی باشه، به این جهت است که یکی صدق است دیگری کذبه، نمیشه هر دو صادق باشن، هر دو کاذب باشن. اما لوکان موضوع اخص از محمول و محمول اعم باشد، البته صدقت اهدل کلیتین رفتم بالا. اما لو کان الموضوع اعم از محمول حیوان موضوع است و انسان محمول است لکذبا معن، و اگر نقیز این بودن که این چنین نمی شد، ارتفاعشون ممکن نبود، کذبشون ممکن نبود. مثل کل حیوان انسان دروغه، لا شیء من الحیوان به انسان، هر دو دروغن، موضوع هم اعم از معلوم میشه موجبه کلیه با سالبه کلیه متناقضان نیستن، اگه بودن اجتماعشون نشاید ارتفاعشون هم اینجا ارتفاع شده، کما تقدمه که الانم در این مقدمه همین مثال رو داشتیم. ملاحظه فرمودید رو به ما یوزنه رو که خوندیم همین مثال بود. و نعنی بالاختلاف لذی، مقصودمون از اون اختلاف قضایا که یقتضی اون اختلاف تخالف قضیت این را در صدق، مقصودمون عبارت هست از اون اختلافی که یقتضی ذالک را، این تخالف را، فی ایت مادتین، وقتی ذاتی شد در ضمن هر ماده‌ای که باشه جمع نمیشه، موجبه کلیه با سالبه جزئیه، در ضمن انسان و حیوان باشن یا در ضمن فرس و حیوان یا هرچی، فی ایت مادتین کانت القضیتان، مادهشون هرچی باشه، موضوع محمولشون هرچی باشه، و مهما کانت نسب بین الموضوع و المحمول، نسبت نسبت ضرورت باشه مثلا یا نسبت نسبت امکان باشه، با هم جمع نمیشن، دوام ولا دوام باشه با هم جمع نمیشن. کما سیاتی مثال میزنم، مثل اختلاف بین موجبه کلیه و سالبه جزئیه، اینا در ضمن هر ماده باشن متناقضن، انسان و حیوان، کل انسان حیوان که شد دیگه بعض الانسان لیسه به حیوان نمیشه، اون موجبه با این سالبه جزئیه با هم جمع نمیشه، عکسش هم سالبه کلیه با موجبه جزئیه اینا با هم متناقضن، اما سالبه کلیه با موجبه کلیه نه، سالبه جزئیه با موجبه جزئیه هم نه، ممکنه هر دو صادق باشه. شروط و تناقض، مبحث دوم، لابد لتحقق تناقض بین القضیتین من اتحاد القضیتین فی امور ثمانیه علی المشهور، به اختلافشون فی امور ثلاثه، هشت وحدت و سه اختلاف. الوحدات و ثمان، وحدت های هشتگانه، چون وحدات مؤنث جمع وحدت هست، ثمان رو بدون تا آورده، ذکر ان نصف عکس مشتهرا، تو ملا محسن داشتیم فی ثلاثن و خمستن یا و چیچی و سبعتن بعده، فی سلاسن و سبعتن بعده ذکر امس به عکس مشتر، زسه تا ده اینجوریه. تو سمل امور التي یجب اتحاد القضیتین، اموری که باید قضیتین متناقضین در این امور متحد باشن، تو سم این امور الوحدات هشتگانه، و هیه مایعتی یک، وحدت موضوع، موضوعشون یکی باشه، متفرع بر این، علو اختلافا قضیتین در اون موضوع البته لم یتناقضا، متناقض نخواهند بود، ممکنه هر دو صدق باشه. العلم نافعون، موضوعش علم است، الجهل لیس بنافعن، اون موضوعش جهل است، هر دو صدقن، تناقضی ندارن. دو، وحدت محمول داشته باشن، علو اختلافا در محمول لم یتناقضا، بازم تناقض ندارن. مثال العلم نافعون، العلم لیس بزارن، اونجا نافعون، اینجا لیس بزارن، تنافی ندارن، هر دو صدقه. سوم، از حیث زمان متحد باشن، خلا تناقض، ما مثال زدیم دیروز باران آمد پریروز نیامد، تناقض ندارن، باید زمانشون یکی باشه. مثال کتاب، خلا تناقض بین الشمس و مشرقتون، خورشید طالع است، یعنی در نهار در این قطعه، و بین الشمس و لیست به مشرقتون، یعنی در شب در اون قطعه، زمانها دوتاست، تنافی هم نیست. اگر در نهار گفتیم الشمس و مشرقه، الشمس و لیست به مشرقه، الان این میشه تناقض. چهارم، وحدت مکان، متفرع بر این تناقضی نیست، بین الارض و مخصبتون یا مخصبتون، هم میشد اسم مکان باشد، هم میشه اسم فاعل باشه، هر دو صحیح است، هر دو هم آمده. الارض و مخصبتون یعنی حاصل خیز، یا مخصبتون یعنی محل زراعت، محل محصول، اینجوری در وزن مفعلتون. خب زمین حاصل خیز است، ایف ریف، ریف به اون زمین کنار دریا میگن، به اون زمین کنار شهر میگن، مزرعه آباد که آب داره، اینا رو میگن ریف. و بین الارض و لیست به مخصبتن، زمین حاصل خیز نیست، ای فل بادیه، در صحرا، در کویر، اونجا، پس تناقض ندارن. اینجا الارض محسبه، یعنی این مکان کنار شهر کنار دریاست، اون یکی هم اون مکان کبیره. پنجم، قوه و فعل وحدتشون در قوه، هر دو بالقوه باشن یا هر دو بالفعل باشن، نه یکی بالقوه یعنی لابد من اتحاد القضیتین، هر دو در قوه یا هر دو در فعلیت تا بشه تناقض. فلا تناقض بین محمد میت یعنی بالقوه الان که زنده است، و بین محمد لیس به میت یعنی بالفعل، انک میت و انهم میتون بالقوه، بلا بالفعل که زندن. انک مجتهد لیس به لست به مجتهد بالقوه و بالفعل است، نه اینکه هر دو بالفعل. ششم، وحدت کل و جز در موضوع، اگر در موجبه، اگر موضوع کل است در سالبه هم کل باشد، جز از جز باشه، نه یک جا کل یک جا جز. متفرع بر این تناقضی نیست بین العراق و مخصب، سرزمین عراق حاصل خیز است ای بعضه قسمت هایش، و بین العراق و لیس به مخصب، عراق حاصل خیز نیست ای کله همه. خب این سال سلب کل است، همه زمیناش حاصل خیز نیست، ولی بعضیاش حاصل خیز، تنافی نداره، موجبه یک جا کل مراد است یک جا جز. زیدون ابیض، زیدون لیس به ابیض تنافی ندارن، حساب کردیم. هفتم، شرط، وحدت شرط داشته باشن. فلا تناقض بین الطالب و ناجون، دانش آموز موفق میشد آخر سنه، شرط داره ای ان اجتهد با این شرط، و بین الطالب غیر و ناجهن در آخر سال ای اذا لم یجتهد، تنافی ندارن. اما اگر هر دو اذا اجتهد باشه خواهیم دید که تنافی دارن. هشتم، وحدت در اضافه و نسبت. فلا تناقض بین الاربعت و نصفون ای بل اضافه الال سمانیه، و بین الاربعت و لیست به نصفن ای بل اضافه الال عشره، هازا ابون هازا لیست به ابن، نسبت به زید نسبت به امر تنافی نیست. تنبیون، هاز الوحدات و سمان هی المشهور بین المناطقه، ولی و بعض المناطقه که مرحوم صدر المتعلهین و اینا باشن، یوزیفو می افزاین به این وحدات وحدت حمل را، من حیث و کون این حمل حملا اولیان که مفهومیست یا حملا شایان که مصداقیست. ایشون می فرماین و این شرط به نظر ما هم لازمه، باید باشه. فیجب لتناقض القضیتین ان یتحدا فی الحمل، هر دو به حمل اولی باشن یا هر دو به حمل شایع باشن. فلو کان الحمل در احد القضیتین اولیان مفهومی، در اون دیگری شایان مصداقی، فانه یجوز ان یستقا این دو قضیه معن، هر دو صادق باشن، یستقا این دو حمل معن، مثل قولشون که میگن الجزئی و جزئیون یعنی به حمل اولی، جزئیون یعنی ما یمتن و صدق و علا کثیر، مفهومش اینه، و الجزئی و لیس به جزئی یعنی به حمل شایع، یعنی در خارج جزئی جزئی نیست، زید بر زیدم یستقا بر امرم یستقا، مصادیقش زیاد، تنافی ندارن. لأن مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم کلی است به لحاظ خارج، یعنی در خارج قابل صدق بر کثیری نه، پس لیس به جزئی یعنی کلیون. فانه چرا از مصادیق اینه؟ فانه این مفهوم جزئی در خارج است و علا کثیرین، فالجزئی و لیس به جزئی به حمل شایع، جزئیون به حمل اولی، یعنی مفهومش اینه، یمتن صدق و علا کثیر. ال اختلاف، اینا جهات اتحاد بود، اما جهات اختلاف قلنا الان اشاره کردیم در اول شروط تناقض که لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی امور ثلاثه، و اتحادشون در هشت امر که اون بیان شد. حالا این امور ثلاثه، یکی کمیت است، یکی کیفیت است، یکی هم جهت قضیه. الاختلاف بالکم و الکیف، اما اختلاف در کمیت یعنی کلیت و جزئیت، و کیفیت یعنی ایجاب و سلب، فمعناه و معنای این اختلاف این است که احد القضیتین اذا کانت موجبتن حتما دیگری باید سالبه باشد، این اختلاف در کیف، و اذا کانت اهدا کلیتن حتما اون ثانیه باید جزئیه باشد، اینم اختلاف در کم. و علیه بنابر این دو بیان، الموجبت الکلیه نقیض سالبه جزئیه است، یکی ایجاب یکی سلب، یکی کلی یکی جزئی، و موجبه جزئیه نقیض سالبه کلیه است، اینا با هم متناقضن. چرا؟ دلیل این دو تا شرط این، لأنهما این دو قضیه لو کانتا موجبتین هر دو او سالبتین هر دو اختلافشون در کیف نباشد، لجاز ان یستقامن هر دو صادق باشن، او یک سبامن هر دو کاذب باشن، هر دو رو حساب کردیم. موجبتین باشن هر دو صادق، کل انسان حیوان، بعض الانسان حیوان، هر دو صدقه، اگر نقیز این بودن اجتماعشون نشاید. موجبتین باشن هر دو کاذب، کل انسان حجر، بعض الانسان حجر، هر دو کذبه، نقیز این بودن ارتفاعشون نشد. سالبتین باشن هر دو صادق، لاشه امن الانسان به شجر، بعض الانسان لیسه به شجر، هر دو صدقه، هر دو کذب باشن، لاشه امن الانسان به حیوان، بعض الانسان لیسه به حیوان، هر دو کذبه، و اگر اینا متناقض بودن اجتماعشون نمیشد، ارتفاعشون هم نمیشد. بنابراین از دو موجب یا دو سالبه نقیز درست نمیشه. از اون طرف ولو کانتا کلیتین، هر دو کلیه باشن، نه یکی کلی یکی شرط ثانی رو نداشته باشن، لجاز ان یک زبا معن، هر دو کاذب باشن، نقیزین این چنین نیستن. کما لوکان الموضوع اعم، مثل اونجایی که موضوع اعم باشد، الا ما مثلنا سابقا کلو حیوان انسان، لاش امن الحیوان به انسان، هر دو کذبه، کلیت هم دارن. ولو کانتا قضیتین جزئیتین، هر دو جزئیه باشن، لجازن یستقام ان، و نقیزن اینجور نیستن. کما لوکان الموضوع ایزن اعم، هر دو صادقن. مثال اونجا میگفتیم بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان لیسه به انسان، اینجا میگیم بعض المعدن آهن است، بعض المعدن آهن نیست، تلاس نقره است، چیز دیگری است، هر دو صدق است. پس باید یک طرف موجبه باشد، یک طرف سالبه، یک قضیه کلیه باشد، یکی جزئیه، تا تناقض باشه، و الا تناقض نیست. الاختلاف و بالجهت ها برسیم.